بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا قمر الهاشمی، یا ابا الفضل عباس، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتا تسکنه ارض کتاب آب و تمتعه فیها طویلا. ایام ولادت سراسر سعادت علمدار با وفای کربلا قمر منیر بنی هاشم ابو الفضل عباس و شب ولادت با سعادت قطب العارفین امام العارفین سید الساجدین حضرت زین العابدین علیهما السلام، جهت عرض تبریک و جهت عرض چش روشنی به محضر امام عصر صاحب هیئتمون حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، از اون صلواتای حسینی کربلایی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. شب میلاد امام سجاد و شام میلاد حضرت عباس علیه السلام، اجازه بدید همونجور که دیشب پیرامون امام حسین علیه السلام صحبت کردیم، امشب مطالبی خدمت شما عرض کنم پیرامون قمر منیر بنی هاشم. اگر فرصت شد چند جمله هم از امام سجاد خدمتون عرض میکنم، اگر هم فرصت نشد انشاءالله طلبتون در مناسبت های دیگه. حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام که متاسفانه فقط ما روزه هایشون رو شنیدیم، گرچه خودش هم خیلی مهمه اما کافی نیست، یعنی از زندگیشون، تولد ایشون، شخصیت ایشون، ویژگی های اخلاقیشون، سیره رفتاریشون کمتر روی منبرها صحبت میشه. این بزرگوار در سال 26 هجری در مدینه منوره مثل همچین روزی عالم رو به قدوم مبارکشون روشن کردن. پدر ایشون امیرالمومنین علی علیه السلام و والده ماجدشون حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها است. در کربلا حضرت عباس 34 سال و چند ماه و چند روز داشت. البته یه قول 35 سال هم هست، یه قول 37 سال هم هست، اما مشهورش قول 34 سال و چند ماه هست. نام شریفشون یعنی اسم اصلیشون، چون حضرت اسامی القاب کنیای زیادی دارن، اسم اصلی این بزرگوار عباسه. چرا میگن عباس؟ چون عبوسون علل اعداست، یعنی در مقابل دشمن غضب میکرد، به طوری که دشمن از غضب قمر منیر بنی هاشم ابو الفضل عباس به لرزه میافتاد. در تاریخ هست مشهور، بنده بارها تو جلسه اینو عرض کردم، شاید برای نوجوانان جلسمون تازگی داشته باشه این مطلب، بعد عاشورا به امام سجاد گفتن آقا عده‌ای از لشکریان عمر سد مردن، اما نه جای زخم رو بدنشونه، نه جای تیر، نه جای نیزه. حضرت فرمود اینا از نگاه و از غضب عموی ما ابو الفضل عباس ترسیدن، به قول امروزی ها سکته کردن و قلبشون متوقف شده. بهش میگن عباس چون عبوسون علل اعدای، در رزم، در جنگیدن، در فنون نظامی کپی برابر اصل المصنای باباش امیر المؤمنین علی علیه السلامه. اگه گفتن آقا جنگ حضرت عباس رو تو یه جمله توصیف کن، نیاز نیست خودتو به زحمت بندازی، بگو علی رو ببین، عباس رو ببین. شما تو تاریخ نگاه کنید جنگای امیرالمومنین چطوری می جنگید، عباس رو ببین، آینه است. در تمام جنگ ها، چه در زمان پیغمبر چه بعد از پیغمبر، در صفین، در جمل، خود شخص شخیص آقا امیرالمومنین طلایه‌دار لشکر بود. طلایه‌دار رفقا یعنی جلودار، اون کسی که جلو می ایستاد می گفتن طلایه‌دار. و در تاریخ معروف بود اکثر طلایه‌دارا بعد چند ساعت جنگیدن یا خسته می شدن یا زخمی می شدن، جاشونو عوض می کردن، یکی می اومد جای اونا می ایستاد به عنوان طلایه‌دار. تنها شخصیتی که تو تاریخ به هیچ عنوان جاشو عوض نمی کرد، به کسی دیگه نوبتشو بده، به قول ما از ابتدا تا انتها به عنوان طلایه‌دار در زمان جنگ می ساد جلوی لشکر، فقط آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بود. و تنها کسی بود امیرالمومنین که زرهش پشت نداشت، چون زره هم جلو داره هم از عقب دیگه. امیرالمومنین تنها شخصیتی بود که زرهش پشت نداشت، یعنی همون زره جلو رو با چند تا بند از پشت می بست. چرا؟ چون هیچ موقع پشت به دشمن نمی کرد، فرار نمی کرد که زرش پشت داشته باشه. و جالب اینجاست امیرالمومنین وقتی می جنگید همه خسته می شدن دیگه، به نفس می افتادن، امیرالمومنین در تاریخ از این ذوالفقار رو برمی داشت می داخت به اون دستش، با اون دستش می جنگید و این جمله رو می فرمود که متن ترجمه فارسیش اینه، حضرت می فرمود تازه گرم شدم، به قول امروزی ها تا تنور داغ شده چی نونو بچسبون، تازه امیرالمومنین داغ می شد از این دست به اون دست، شمشیر رو پرتاب میکرد، شروع میکرد قل و قم میکرد. شنیدی از امیرالمومنین؟ عباس رو ببین، این آقا که امشب براش جشن گرفتی پسر همین آقا امیرالمومنین علیه السلامه. چند تا پسر داشت ایشون؟ یه قول هست که 3 تا پسر داشت، یه قول هست 5 تا پسر داشت. 2 تا پسرش که در کربلا شهید شدن، حضرت عباس علیه السلام، اما 3 تا پسرش، اسم یکیشون عبیدالله بود که الان نسل حضرت عباس از عبیدالله. چرا؟ چون از پسر دومش اسمش عبدالله بود که در کودکی فوت کرد، بچه بود از دنیا رفت. یه پسر دیگه هم داشت به نام فضل، اونم که ازدواج کرد ولی صاحب اولاد نشد. یه دونه دخترم داشت، یه دونه دختر داشت ولی خب مرسومه دیگه، از قدیم هم میگن نسل آدم از بابای آدمه نه از مادر. ما الان مثلا به کسی که مادرش سیده باشه که به خودش نمیگیم سید، اما کسی پدرش سید باشه میگیم از ساداته. گرچه کسی مادرش سید باشه او هم محرم حضرت زهراست، محرم میشه دیگه، اون نوه حضرت زهرا سلام الله علیها میشه. اما اون سیدی که در جامعه ما مرسومه، ما به کی میگیم؟ کسی که از پدری، از صلب پدر عرض میشود که سیادت داشته باشن. اما از عبیدالله ابن عباس، پسر قمر بنی هاشم، فرزندای زیادی ایشون داره حضرت عباس، نوه های زیادی داره. همون امامزاده شاه سید علی در خیابون 15 خرداد، این بزرگوار با 3 واسطه به حضرت عباس میرسه، با 3 واسطه، چون از نوادگان قمر بنی هاشمه که آیت الله مرعشی نجفی میگه من رفتم تو سرداب همین شاست علی، دیدم بدن ایشون رو صحیح و سالم، تر و تازه. خدمت شما عرض می شود که الان هستن در یمن یه سری سادات نسلشون میرسه به قمر بنی هاشم، از علمای نجف هستن، در قوم هم داریم ولی خیلی کمن، و نوعا سادات قد بلند، خیلی خوش سیما، خوش هیکل و خوش چهره هستن اکثرا. مطلب بعدی پیرامون حضرت عباس اینه که این که به حضرت عباس ابوالفضل میگن، نه به خاطر اینکه یکی از بچه هاش فضله، نه، این کنیه رو به اعتبار فضائل حضرت گفتن. یا فکر نکنید که مثلا چون اسم فرزندش فضله میگن ابوالفضل، نه، ربطی نداره. امام صادق علیه السلام فرمود عموی ما رو ابوالفضل میگن، عباس فضائل داشت، پدر فضل. خیلی ها نمیدونن که حضرت امیرالمومنین چند سال بعد از شهادت حضرت زهرا با ام البنین ازدواج کرد. عده‌ای به اشتباه فکر میکنن چند روز بعد، 6 ماه بعد، نه، 15 سال بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین با مادر حضرت عباس یعنی ام البنین ازدواج کرد. 15 سال بعد، بعد 15 سال بعد از زهرای مرضیه، و میدونید تا حضرت زهرا زنده بود امیرالمومنین همسر دیگه نگرفت، هیچ همسری نداشت. یعنی اینقدر زهرای مرضیه به قول ما کامله بود، فاضله بود، عالمه بود، به قول ما خودمونی بگم عشق یه دونه دردونه ی امیرالمومنین بود که دیگه هیچ احدی به عنوان همسری بر امیرالمومنین در زمان حیات حضرت زهرا سلام الله علیها نبود. بعد از شهادت بی بی ایشون همسرانی داشتن، اما مادر حضرت عباس علیه السلام یعنی ام البنین 15 سال بعد از شهادت زهرای مرضی سلام الله علیها، امیرالمومنین به برادرشون عقیل، عقیل بزرگتر از مولا بود، فرمود که عقیل برو برای من خواستگاری از یه طایفه‌ای که این طایفه از شجاعان عرب باشن. این روایت اینه که امیرالمومنین فرمود از یه طایفه‌ای ذو شرفین، ذو شرفین یعنی از دو جهت شرافت داشته باشن. دو جهت چیه؟ یه جهت زیبایی ظاهر داشته باشن، یه جهت زیبایی باطن. یعنی چی؟ یعنی هم شجاع باشن، هم نجیب باشن، هم اصیل باشن، هم چهرتن خوشگل باشن. عقیل معروف بود، ایشون علم انساب بلد بود، به قیافه طرف نگاه میکرد تعجبو در میآورد که نسلش به کی میرسه، خاندانشون کیه، شجرنامه راحت عرض میشود که ایشون تشخیص میداد. عقیل یه فکری کرد گفتش که اون شخصیتی که شما میخواهید یه قبیله هست به نام قبیله بنی کلاب. توی قبیله بنی کلاب یه طایفه هستن، یه قومی هستن که اونا بسیار بسیار به قول امیرالمومنین ذوشرفینن، یعنی هم زیبایی ظاهر دارن هم زیبایی باطن دارن. اصلا معروف بود که نه اهل فحش بودن. عرض می شود که بسیار بسیار صورت زیبایی داشتن مردم این قبیله، این قومشون، همین قوم حضرت ام البنین، مادر حضرت عباس. بعد قدای رشیدی داشتن، چهره های به قول امروزی ها نوربالا، نوربالا در حد تیم ملی. جناب عقیل گفتش که یه همچین قبیله هست. امیرالمومنین به خواهرشون ام هانی فرمودن که برید خواستگاری. ام هانی با عقیل اومدن و من ماجرای خواستگاریشو فکر کنم پیارسال بود دقیق بهتون گفتم، ولی الان کد دارم میدم، میخوام رد شم. اومدن پیش بابای حضرت ام البنین، اسمش حزام بود، حزام هم میگن بابای ام البنین. گفتن که جناب حزام، اومدیم خواستگاری یه دختری تو طایفه شما که میخوایم هم شجاع باشه این دختر، هم اصیل باشه، هم نجیب باشه، هم زیبا باشه، به قول ما دیگه همه چی تموم باشه. چقدر بابای ام البنین ادب داشت، چقدر آقا بود که در جواب جناب عقیل برگشت گفت والا این خانومی که شما سراغشو میگیرید یک نفر بود، اونم کشتنش، زهرای مرضیه بود. چقدر با شعور و ولایی بود. گفت فقط زهرای مرضیه بود، اون چیزی که شما دنبالش میگردید، اما من یه دختری دارم که افتخاری است برای ما کنیز امیرالمومنین باشه، نه به عنوان همسر، بیاد کلفتی بچه های امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین رو بکنه. قضیه به گوش امیرالمومنین رسید، خود امیرالمومنین اومدن فاطمه ام البنین رو آوردن. حضرت ام البنین قبل از اینکه به عقد امیرالمومنین در بیاد، یک شب تو خواب دید که 4 تا ستاره افتادن روی دامنش که یکی از این ستاره ها مثل ماه می درخشید. از خواب بیدار شد، قضیه رو به مادرش گفت. بعضیا گفتن خود مادرش تعبیر کرد، بعضیا گفتن نه، صبر کردن معبر قبیله شون که در مسافرتی بود، اون برگشت به اون گفتن قضیه خواب رو. گفتن جناب معبر، دختر ما تو خواب، یعنی حضرت ام البنین در خواب دیده که 4 تا ستاره افتاده روی دامنش، یکی از این ستاره ها کل قمر المنیر فی لیلت البدر، مثل ماه منور داره میرخشه تو شب، میدرخشه تو شب 14، اینقدر نورانیه. معبر تفسیر کرد و تعبیر کرد که یکی از بزرگان، از بزرگان عرب و عجم، صاحب عرب و عجم به خواستگاری ام البنین میاد و از او صاحب 4 پسر میشه که یکیش میشه قمر الهاشمی، مثل ماه میدرخشه. و همینطور هم شد، در روایت هم داریم خوابو به هر کسی نگید. از خواب بیدار شدی زود این زنگ نزن به رفیقت خوابو بگو، به کسی بگو که یه خورده علم داشته باشه، سواد داشته باشه. پیغمبر فرمود خواب تعبیر شرطه، طرف همینجوری رو شوخی یه چیزی تعبیر میکنه همون میشه، میگه ها میری سوار آپما میشه، سقوط میکنی، همینجوری هم میشه. تاجی به هر کسی خوابو نگو. بعد تازه خوابم داریم، تا خواب من حالا وارد مقوله خواب نمیخوام بشم چون قبلا زیاد روی صحبت کردم. رویای صادقه داریم، رویای خرافه داریم، رویای چرت و پرت داریم. بحث خواب خیلی مفصله، عالم مکاشفه با عالم معنا فرق میکنه، عالم معنا با عالم رویا، وارد اون مقوله نمیخوام بشم. ولی در کل خوابتون رو به هر کسی تعریف نکنید که سر در بیاره. خدمت شما عرض می شود که ازدواج صورت گرفت، ازدواج صورت گرفت. امیرالمومنین با ام البنین، اون موقع نمی گفتن ام البنین، می گفتن فاطمه، انقدر ادب داشت که اومد گفت آقا دیگه منو فاطمه صدا نزن، شما میگید فاطمه، بچه ها یاد مادرشون می افتن، اینا گریه می کنن. مولا فرمود باشه، از این بعد بهت میگم ام البنین. گفت آقا من که پسری ندارم، شما میگید مادر پسرها. گفت درسته، ولی خدا 4 تا پسر یه روز بهت میده، هر کدوم از یکی زیباتر، ولی یکیشون کل قمر المنیره، ماه درخشانه. و برای حضرت ام البنین همین افتخار بس که بچه های امیرالمومنین مثل حضرت حسن ابن علی، مثل سید الشهدا، اونو مادر صدا می زدن. همین بس برای ام البنین، می گفتن مادر، به قول امروزی ها ننه ام البنین صداش می کردن. همینقدر براش بس بود، در برای افتخارش. و اونقدر با ادب بود حضرت ام البنین مادر حضرت عباس. باید حضرت عباس رو اینجوری بشناسید رفقا، ریشه ای بشناسید، نه فقط به همون مقدار کشون رفت آب بیاره دستشو قطع کردن. این کافی نیست. ریشه یاد بگیرید، اهل بیت رو خاندانن بشناسید، عشق شما نسبت به اهل بیت بیشتر میشه، در نتیجه معرفتتون بالا میره. اون وقت خدا نور ولایت تو قلبت میندازه، حال دیگه از گناه به هم میخوره. این یکی از اثرات افتادن نور اهل بیت، نور ولایت اهل بیت تو قلب انسانه. اونقدر با ادب بود حضرت ام البنین که بعد کربلا میومد توی بقی، 4 تا قبر نمادین درست کرده بود، میشست گریه میکرد، فقط میگفت حسین. حالا 4 تا پسراش در کربلا شهید شدن، عثمانش، عبدالله، جعفرش، فقط میگفت حسین. میگفت کلهم و من تحت الخضرا، همه بچه هم و هرچی که زیر این آسمونه، همه کلهم به فدای الحسین، همشون فدای حسین. میگفتن بابا یه بار بگو عباسم، یه روز بگو عبداللهم، یه روز بگو جعفرم. گفت اینا که مادر دارن، من برای کسی گریه میکنم که مادر نداره. اینقدر با ادب بود ام البنین. خب معلوم میشه از ام البنین پسری، شیر پسری، قمری مثل قمر بنی هاشم به دنیا بیاد. حالا حرف مادر شد، تو پرانتز بهتون میگم این جمله رو، رفقا قدر مادراتونو بدونید. اونا گریه کردن برای امام حسین که امشب من و شما تو مجلس اهل بیتیم. امام صادق علیه السلام فرمود اگه خونکیه محبت ما اهل بیت رو به دل داری، دعاشو به جون مادرتون کنید. گفتن آقا چرا مادر؟ حضرت فرمود برید دعا به جون مادرتون کنید که مادرتون به پدرتون خیانت نکرده. این نشانه حلال زادگیه. به امام صادق گفت آقا شنیدم خدا در روز قیامت اولین نظر رو به زائرین امام حسین کربلا میکنه، بعد به زائرین مکه. حضرت فرمود بله. آقا جسارت نباشه، ولی این با عقل جور در نمیاد. کربلا یه جای زیارتیه، مکه خونه خود خدا. خدا چرا در قیامت اولین نگاهو به زائرین ابی عبدالله میکنه؟ کیف کنید بچه‌ای که عید فطر امسال میخوان ما هم بریم کربلا. چرا آقا اولین نگاهو به زائرین امام حسین میکنه، بعد به زائرین خونه خودش، مسجد الله الحرام، نمیدونم صفا و مروه، عرفات، خیلی مشعر. عجب جوابی داد امام صادق، قربونش برم. کیف کنید، لذت ببرید. امام صادق، صادق عالم وجود، ایشون فرمودن که چون هر کی کربلا میره از دم قطعا حلال زاده است، حرام زاده نمیتونه کربلا بره، نمیتونه زیارت بره. اما مکه اینجوری نیست. الان داعشی هم میرن کربلا، میرن عذر میخوام مکه. ناسبی دشمن اهل بیت، ولد حرام، میاد طواف هم میکنه، چه نمازی هم میخونه وهابیا. اما کربلا کسی که میره زیارت امام حسین قطعا حلال زاده است، قطعا حلال زاده است. لذا فرمودن دعا کنید به جون ننتون، برای مادرتون خیلی دعا کنید. بچه بودیم یادمون نمیاد، از سینه مادر شیر میخوریم، روزه گوش میکرد، عشق میریخ، این عشق با شیر عجیم میشد. من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. دعا کنید به جون مادرتون. به به از این موهبت مادری، هیدریم هیدریم هیدری. از سعید، سعید فی بطن امه. بچه های مجردی که میخواید ازدواج کنید، فردای قیامت بچه های آیندت یقت رو میگیرن. اگه نسبت به موردی که خدمت شما عرض میشود که میخوای انتخاب کنی برای ازدواج، فقط به خوشگلی ظاهر نگاه نکن. فردای قیامت اگه این مادر نتونه بچه رو درست تربیت بکنه و در بد تربیت شدن بچت مادر نقش داشته باشه، جسارتا این بچه میتونه قیامت یقت رو بگیره. در روایت داریم میاد یقت رو میگیره، میگه بابا این چه مادری بود برای من آوردی. من به یکی از رفقامون گفتم چند سال پیش، گفتم تو چرا بچه دار نمیشی بابا، 10 سال از ازدواجت گذشته. یه آهی کشید، گفت حاجی چطوری بچه دار بشم از خانومی که هنوز غسل جنابت خودشو بلد نیست؟ چطوری من بچه دار بشم از این خانومی که پیشونیش به مهر نمیخوره؟ واقعا داره حرف حسابی میزنه. این میخواد بشه مادر بچه من، چون کار تربیت با مادره. ولی الان متاسفانه طرف فقط میره دنبال زیبایی طرف. امیرالمومنین وقتی میخواد خواستگاری ام البنین بره، گفت عقیل زو شرفین باشه، هم زیبای ظاهری هم زیبای باطنی. امام باقر علیه السلام فرمود اگر کسی بره با دختری ازدواج کنه فقط به نیت این که این زیباست، بقیه رو بذار کنار، بابا خوشگله، بقیهش درست میشه، الان اخلاقش و اینا. امام باقر علیه السلام فرمود بعد ازدواج خدا زیبایی رو از اون دختر میگیره، نه اینکه مثلا این دختر زشت میشه، نه، تو چشم این آقا پسر دیگه این زشت جلوه داده میشه. میگه یه 6 ماه، یک سال، 2 سال، 5 سال از ازدواج میگذره، میگه این بود، این که قبل عقد خیلی بر من خوشگل بود، چرا الان اینجوری دارم میبینمش؟
چرا؟ چون فقط به نیت زیبایی رفت. بعد حضرت میفهمد اگر کسی بری با کسی ازدواج کنه که به خاطر ایمان طرف، به خاطر ایمان دختره. امام باقر میفهمد بعد ازدواج خدا همون دختره رو زیبا میکنه، هم مال بیشتری به این پسره میده، پولدارش میکنه. به قول ما دختری که شاید به ظاهر زیبا نیست، اما این پسر براش میمیره. چرا؟ چون این نیتش از ازدواج صرفا فقط زیبایی نبود. من نمیخوام بگم زیبایی ملاک نیست، منظورم همین، متوجه میشید؟ من دارم میگم فقط زیبایی ملاک نیست، اول ایمان، تقوا، اونا شاخه هاست، اونا فرعیاته. زیباترین دختر عالم هم بگیری، اما وقتی اطمینان بهش نداشته باشی میری سر کار، دو دلی، نمیدونی که انا نکنه تلفونو برداره با این شازده پسر حرف بزنه، همین تمرکز زندگی تو هم میریزه. به 2000 اون زندگی نمیارزه. وقتی اطمینان داری خانومت تو خونه است، لذا با کسی میخوای ازدواج کنی کنج خونه ها پیدا کن، نه تو پارک ها و سینما ها و تو دانشگاه ها و کوچه و خیابون، کنج خونه ها، دخترای آفتاب ندیده. با کسی ازدواج کن با سینشین نماز صبحش بیدار بشی. حتی با دختر خانم های محترمه هم میگم، با کسی ازدواج کنید که کمکتون باشه برای دینتون، آینه شما باشه، عیب نمای شما باشه، نه عیب جوی شما، دنباله میگره سوتیاتو در بیاره، گوشیتو چک بکنه ببینی داری به کی پیام میدی کی پیام نمیدی، عیب جو نباشه، عیب نمای تو باشه. امیرالمومنین با همچین شخصیتی ازدواج کرد. یا آقا پسر من میگفتش که با باورتون نمیشه، با ناله، الان شاید مثلا بتونم حدود 37 سالش هم شده، 39 سالش هم شده، میگفت 12 سال مادرم داره میره خواستگاری، میگم مادر ما بنقدر گیر نده، میگه مادر و خواهرام همش گیر میذارن روی این دخترها. نه، اون دماغش خوره مثلا مخالف خط گیریم ویچه، اون گوشش نمیدونم زیادی مثل آینه بغل اتوبوس میمونه. میگه یه موردی خودم دیدم، خیلی دختر خوب، اصیل، نجیب، مادرمو فرستادم رفته اونجا. میگه نه این نه. میگم برای چی مادر، این که مشکلی نداره. میگه ما بانوان خوب میفهمیم، از دور وقتی این دختره میخنده لب شکری میخنده. حالا ما هرچی فکر کردیم لب شکری یعنی چی نفهمید. حتی اونا مولان خودشون میدونن، خانم های چیزایی دارن ما نمیدونیم. یه خلاصه با نگاه میگه ننم تشخیص میده. اینم بهتون بگم، این آقا پسر هر گناهی بکنه، هم مادرش هم خواهرش، تو گناه سر سوزن این پسر گناه کنه، هم مادرش هم خواهرش در گناه شریکن. چون گفته آقا من میخوام ازدواج کنم و خودش هم مورد دیده، ولی چون مادر گیر علکی گذاشته، نه این نمیدونم خالش نمیدونم فلان مشکل رو داره، خب خالش تو چی کار داری؟ نه این نمیدونم این اینجوریه، نمیدونم دیر به پای من بلند شد، دیر چایی و بلند، بهانه های علکیه، تمام مسخره، تمام مسخره. آقا پسر هر گناهی بکنه اون خانوادهش در گناه شریکن. امیرالمومنین به عقیل گفت زو شرفین باشه، هم خوشگل ظاهری باشه هم خوشگل باطنی باشه. لذا بچه ها دعا کنید به جون مادراتون. بحثم سر مادر بود، ام المؤمنین بود که عباس به دنیا اومد. یه چیزی الان به ذهنم اومد، بد نیست اینم بدونید، شاید نشنیده باشید. آیت الله العظما شیخ فضل الله نوری، مجتهد مسلم شیعه، با اون مقام علمی، زمان مشروطه ایشون رو به دار کشیدن. الان عکسش هم تو اینترنت هست. مرجع تقلید بود. کی؟ یه سری مردم عوام. کی؟ شیعه هم بودن خیلی هاشون، مسلمون هم بودن، فریب خوردن. شیخ فضل الله نوری رو وسط میدون تو تهران بردن بالای دار، این عالم فقیه رو زمان مشروطه داره زدن. دقت کنید، جنازه‌شو که آوردن پایین، میدونید اولین کسی که اومد کنار این جنازه کف زد کی بود؟ پسرش بود، پسر خودش، پسر این فقیه. کف میزد و کل میکشید به مردم، میگفت ها بزنید کف بزنید کنار جنازه بابای خودش. مامورای نظمیه، حالا به قول ما مامورای کلانتری، اومدن این جنازه رو برداشتن بردن تو کلانتری. رئیس نظمیه باتون برداشت، انقدر میزد تو صورت شیخ فضل الله نوری که جنازه بودا، میزد تو صورتش، خیلی عذر میخوام، بی ادبی، نجاست کرد رو صورت شیخ فضل الله نوری. خلاصه خانواده شیخ فضل الله تیر و طایفه‌شون به زور به سختی اومدن جنازه رو گرفتن بردن تو خونه شیخ فضل الله، ته ته یه راه رو دفن کردن، یه تیغم کشیدن. بعد یک سال تازه مردم فهمیدن چه غلطی کردن، فهمیدن چه اشتباهی کردن، چه شخصیتی رو اعدامش کردن. اومدن جنازه‌شو برداشتن از داخل خونه، بدنش صحیح و سالم. بله، ولی خدا اینه، کسی که ارتباط با امام حسین داشته باشه همینه، بدنش نمیگنده. کسی که مدام زیارت عاشورا خونده باشه و گفته باشه اللهم ارزقنی شفاعت الحسن یوم الورود، بعضا میگن اهل بیت تو برزخ نمیتونن کاری بکنن، این حرف چرتیه، اهل بیت دستشون بسته نیست. پس یوم الورود یعنی چی؟ یعنی برزخ، اونجا هم میتونن شفاعت کنن، دو عالم دسته اینا، صاحب عالم وجودن. جنازش آوردن بیرون، بدن صحیح و سالم، آوردن تو قم، تو حرم کریمه اهل بیت، تو اون حیات بزرگه، تو یه حجره دفن کردن. سر مزارش برید، آیت الله العظما شیخ فضل الله نوری، اینو میخوام بهتون بگم، رفتن سراغ همسرش، همسر عاشق فضل الله، گفتن آخه مگه میشه شما یه همچین خانوم محترمه مجلله مؤمنه، همسرتون عاشق فضل الله نوری با چنین شخصیتی، چرا باید پسر شما بیاد چنین جسارتی رو کنار جنازه عاشق فضل الله نوری انجام بده و کف بزنه و کل بکشه؟ یه آهی کشید این مادر. میدونی چی گفت؟ گفت وقتی که بچه من به دنیا اومد من مریض شدم، یه مرضی گرفتم، سینم خوش شد، شیر نداشتم، رفتیم 2 ماه یک زنی رو آوردیم، نمیدونستیم اون زن ناسبیه، به قول امروزی ها نمیدونستیم داعشیه، نمیدونستیم دشمن اهل بیت، نمیدونستیم. 2 ماه فقط، 2 ماه بچه منو یک زن دشمن اهل بیت. الان داعشی ها اینجوری هن، یه فرقه شون قبل از اینکه میخوان نماز بخونن وقتی رو به قبله میسن، اول یه جسارتی میکنن به حضرت زهرا، یه توهینی هم به امیرالمومنین میکنن، بعد نمازو شروع میکنن، نمازو میبندن. ناسبی ها اینجوری هن. میگه ما نمیدونستیم یه همچین مدلی بود این خانم. بعد 2 ماه فهمیدیم، پول بهش دادیم رفت، آثار شیر دشمن اهل بیت رفت تو وجود بچه من و این کارو با بدن پدرش کرد. قطع بدونید مادرتون خیانت نکرده به پدرتون، الحمدلله. از سعید، سعید فی بطن امه، یعنی آدم خوشبخت خوشبخت میشه از شکم ننش، و از شقی، شقی فی بطن امه، آدم بدبختم بدبخت میشه از شکم ننش. لذا حدیث داریم بعد هر نمازتون به مادرتون دعا کنید که در خونه اهل بیتید. حضرت عباس به دنیا اومد، اولین کاری که مادرش کردیم که قنداقه این بچه رو برداشت دور سر حسین ابن علی میچرخوند. یعنی حسین عباس من بلا گردون شما. یکی از القاب معروف و مشهور حضرت عباس که همه قطعا شنیدید اینه، قمر بنی هاشم، چون القاب زیاد داره، یعنی ماه طایفه، و معروف از اولاد امیرالمومنین بعد از حسنین علیهما السلام، یعنی بعد از امام حسن و امام حسین، احدی در شجاعت و زیبایی و سخاوت به گرد پای عباس نمیرسید. خاطر همین میگن قمر بنی هاشم، انقدر زیبا بود حتی در اون سنین نوجوانیش، وقتی از خونه میخواست بره بیرون ام البنین میدوید میگفت مادر صبر کن صبر کن، نقاب میزد به صورت عباس، گفت نکنه چشمت بزنن. 2 نفر بودن تو اهل بیت، تو زوات مقدسه، که مادراشون نقاب میزدن، عباس زیبا بودن، یکی عباس یکی از علی اکبر، میومدن بیرون ام لیلا هم برای علی اکبر نقاب میزد. بگذاریم، در کنار تمام القاب و کنیه‌های حضرت عباس یه لقبی داره به نام باب الحوائج. چرا میگن باب الحوائج؟ از بس گرهگشایی کرده و گرهگشایی میکنه حتی در غیر مسلمان ها، ارمنی ها. چند سال پیش من اصفهان یه هیئتی رفته بودم، خدا میدونه روزه از عباس بود، مدیر هیئت اومد گفت اون جوانای آخر هیئت رو میبینی؟ نگاه کردن یه تیپای خاصی هم، گفتن اینا رو یک کجا آوردی؟ چون تیپاشون اینجوریه، گفت اینا همه مسیحی و ارمنی هم، ولی از ارادتمندان حضرت عباس هم. خدا میدونه جوانای مسیحی زار میزدن برای حضرت عباس. میشم شب عباس، خیلی بده دست خالی بریم بیرون. بابا بچه از طبقه 7 افتاد پایین، مغزش متلاشی شد، مرد این بچه. مادرش بچه رو برد بیمارستان و مستقیم بردن تو اتاق عمل. یکی 2 ساعت بعد دکتره اومد بیرون با چشم پر عشق، دکتر گریه میکرد. گفت خانم به کی متوسل شدی؟ گفت اول بگو چی شده. گفت من دکترم، 40 سال دارم جراحی میکنم، سابقه نداشت این موضوع، شروع کردم مغز این بچه رو جراحی کردن، یه دست غیبی داشت این رگا رو میدوخت، یه دست غیبی رگای کله بچه رو میدوخت، این بچه باید قاعدتا میمرد، زنده شده این بچه، به کی متوسل شدی؟ گفت بابا من اصلا مسیحی ام، فقط بچه‌م افتاد پایین، یه دونه گوسفند نظر عباس شما بچه شیا کردم، یه گوسفند نظر عباس شما، فکر کردید عباس فقط برای شما مسلمان ها و ایرانی ها و شیعیان، عباس بین المللیه. و میدونی زمان صدام اصلا معروف بود، خود حکومتی ها بعثی ها حمله کردن و حرم امام حسین علیه السلام، حرم رو به گله بستن، اما از عباس میترسیدن. همون بعثی های زمان صدام با چکمه میرفتن تو حرم سید الشهدا، اما به حرم از عباس که موندن چکمه هاشون در میآوردن. ما چند سال پیش گفتم، 3 سال پیش بود یا 2 سال پیش بود، با سری رفقا داشتیم میرفتیم تو مسیر، که از بچهای ما یکی از این عراقی ها بحث کرد سر موضوعی، بحث کردین، رفیق ما برگشت گفت باشه حق با تو، ولی حوالت با قمر بنی هاشم. به امام حسین قسم میدم اون بنده خدا عراقی بدنش شروع کرد لرزیدن، به همون ها زبان عربی میگه من معذرت میخوام اشتباه کردم، بدن شروع کرد لرزیدن. اصلا معروفه بین اهالی عراق این داستانی که میخوام بگم، اصلا خیلی مشهوره، کربلایی اکثرا همه میدونن. قدیم یه لاتی بود، لات تو همین عراق، خیلی اصلا از اون لاتای نامرده ها، لات هم داریم تا لات، یه لاتیه مرد به دم و دستگاه اهل بیت که میرسه غلاف میکنه مثل رسول ترک، همه سال هر غلطی میکرد، شب اول محرم یعنی شب آخر ماه ذوالحجه دهنش آب میکشید، گفت امام حسین یه فرق میکنه قضیهش، میرفت مردونه سینه میزد، مردونه نوکری میکرد، بالاخره اربابم دستشو گرفت. امام حسین اینجوریه، نگیم بابا فلانی یقش بازه اومده تو هیئت، ببین یقش بازه، دلش هم بازه، یه مرتبه ببینی آبروی اون پیش قمر بنی هاشم و سید الشهدا خیلی بیشتر از آبروی من و توه. تو این دم و دستا کسی رو مسخره نکن. یه جوانی میشناختم خجالت میکشید برهنه بشه، میگه عباس خالکوبی رو بدنم دارم، گفتم مگه قرار مردم نمره بدن؟ اون کسی که باید نمره بده و اون کسی که میدونه تو پشیمون شدی اوست، سید الشهداست. نمیخوام اینقدر بری خالکوبیا رو بسوزونی، خودش گناهه. میگه به قول اون فیلم اخراجی ها، خدایا خودت پاکش کن خاکش کن. اون که باید نمره بده اهل بیت، تو انقدر قصه ای، حالا یه دو تا خال و اصلا 10 تا خال، قصه این چیزا رو نخور، برای ارباب نوکری کن، برای دل تو ارباب نوکری کن، نه برای مردم. ولی این لات نامرد بود، میومد کنار حرم امام حسین مشروب میخورد. گفتن آقا مشروب سر امام حسین توی تشت، اون حرومزاده مشروب میخورد کنار تشت، میگه من این حرفا برام مهم نیست. گفتن حداقل از برادرش عباس خجالت بکش. گفت از اونم نمیترسم. یه کوله پشتی داشت، کوله پشتیشو پر شیشه های مشروب کرد، رفت تو حرم حضرت عباس. 2 متری حرم، 2 متری حرم، مثل کسی که بلندش میکنی رو زمین، 3 متر میکوبی زمین. دیدن این آقا بلند شد 3-4 متر، با مخ اومد پایین خورد شد. عباس شوخی نیست. اینو برای این گفتم، برادر خواهرا، تو گرفتاری هاتون به کسی متوسل بشید که اینجوری قدرت داره، به غیرت الله متوسل بشید. چند وقت پیش یه بحثی داشتیم، چند ماه پیش، به کی دل ببندیم، عاشق کی بشیم، یکیش این بود، قدرت داشته باشه، قدرتمند باشه. امیرالمومنین فرمود با کسی انس بگیرید که قدرت داشته باشه. خدا همه قدرتشو به امیرالمومنین داد، امیرالمومنین همه قدرتشو به ابوالفضل عباس داده. حضرت عباس هم واقعا ید الله، واقعا سر الله، چون مثل باباش امیرالمومنین علی علیه السلامه، غیر از امامت هیچی کم نداره، همون علی کربلاست. حالا تو بعضی شعرها بعضی مدها میخونن سر مسائل احساسی، عیبی هم نداره، میگه ای که بستی رحمیان کوچه ها بر فاطمه، گردنت را میشکست آنجا اگر عباس بود. ظاهر این شعر عیبی نداره، به هر حال این مسئله احساسیه، ولی لازم منطقی بخوای نگاه کنی نه، اینجوری نیست. اگه حضرت عباس هم تو کوچه ها بود، همون کاری رو میکرد امیرالمومنین کرد، هیچ فرقی با امیرالمومنین نداره. مولا مأمور به صبر بود، حضرت عباس هم اگه اون موقع بود، او هم مأمور به صبر میشد، شک نکنید. صعب العلاج ترین بیماری ها رو قمر بنی هاشم شفا داده و شفا میده، نه فقط بیماری های جسمی. ما بعضی هامون یه سری بیماری های روحی داریم، خودمون نمیدونیم. امشب بگو یا ابوالفضل عیدی همینو میخوام. یکی حالا دچار گناه حسادت، نمیدونه، حسوده. یکی دچار گناه کبره، غرور داره. یکی دچار گناه عرض میشه که فحاشیه، بددهنه. بگو یا ابوالفضل برای تو کاری نداره منو شفا بدی. بگو عباس دچار موت معنوی شدم، موت معنوی، مرگ معنوی، یه عیدی به ما بده. باور کنید، جدی عرض میکنم، ما بعض وقتا خبر نداریم مردیم، فکر میکنیم زنده ایم، فکر میکنیم. حاجا نشونش چیه که مردیم؟ یکیشو بهتون میگم، موقع نماز 200 بار بعد به ما میگن نمازه نمازه نمازه، اما به گناه که میرسیم نیاز نیست به ما بگن. خودمو میگم، اوج سرعت به شما نشه. اصلا موقع گناه که میرسه مردونه میایم وسط، مشتی میایم وسط، محکمم پاکار وای میسی، برای گناه پولم میدیم، وقتم میذاریم، بلیتم میخریم، منتظرم میستیم، صبرم میکنیم، اما به عظام که میرسه صد بار بعد به ما بگن، یعنی موت معنوی. بگو قمر بنی هاشم برای تو کاری نداره، یه اشاره، یک نگاه. یکی از نوکرهای امام حسین علیه السلام شون میگفتش که من پسرم، دوستان طلبه مونه، میگفت پسرم وقتی به دنیا اومد تا 5 روز اول چشماش باز نمیشد و فقط پدر مادرها میدونن چه صحنه سختیه. 9 ماه صبر کنی، هی ببر دکتر آزمایش بیار، هی مراقبت، بعد بچت به دنیا بیاد چشماش باز نمیشه. 5 روز میگفت از تولد بچم گذشت، پسرم بی چشماشو باز نمیکرد. انقدر دکتر بردیم، دکترها گفتن این بچه نابیناست. بالاخره یه دکتری برگشت گفتش که ببین یه چشمش اصلا کلا خوب نمیشه، خیالتون راحت، اصلا عصب نداره، یه چشم عصب داره ولی ضعیفه، جراحی میکنم قول نمیدم 50-50 اگرم خوب بشه تا 20% میتونه این بچه ببینه. خیلی صحنه دردآوریه. بعد یه چند سال بعد دوباره بعد بدین جراحی رو تکرار بکنید، قولم بهتون نمیدم، فقط میتونم تا 20% بینایی این بچه رو برگردونم. خیلی سخته. تو پرانتز اینجاست که آدم باید اونس بگیره با کسی که قدرت داشته باشه. من اگه خودم تو این موقعیت باشم یا اتفاقاتی شبیه این بیفته، اگه کسی نداشته باشم باش اونس بگیرم واقعا دیوونه میشم. حالا اون کسی که میگه من خدا رو قبول ندارم، اهل بیت رو قبول ندارم، عشق من کوروشه، عشق من هخامنشه، عشق من سردار ایرانی فلانه، ببینم تو اینجور جاها به اونا متوسل میشه یا نه. تو اینجور اتفاقاتی که برای همه قطعا میافتادم، یه جاهایی که واقعا از همه میبره. بخاطر همین امیرالمومنین فرمود با کسی انس بگیر قدرتمند باشه. میگه من ناامید بودم، پرونده پزشکی هم تکمیل شده، گفتیم خب دیگه بریم برای جراحی. پرونده تکمیل شد، بچه‌م دیگه تقریبا 10-12 روزه شده بود، مادرش فقط گریه میکرد، مادر بزرگش بدتر. خیلی صحنه دردآوریه. میگه شبش که فردا صبح قرار بود این بچه رو ببریم ساعت 10 صبح برای عمل، تو خونه روزه یه نفره گرفتم، خودم و خانومم برای اول فضلم باز، روزه یه نفره، روزه که حتما قرار نیست این همه جمعیت و باند و اینا باشه، تو خونتون روزه بگیرید مردم، عاشورا بخونید، به خدا انقدر برکات میاد بلیات میره. میگه هرچی بلد بودم، سقای دشت کربلا اول فز دستش شده از تن جدا، من گریه میکردم، خانومم گریه میکرد. میگفت این روزه که یه نفره که تموم شد انقدر دلمون آروم گرفت، نمیدونستیم چرا. میگه یه استادی داشتم که از اولیای خدا بود، اون سال مکه بود، زنگ زدم بهش تو مکه بود، گفتم حاج آقا یه استخاره برای من بزن، اصلا نگفتم قضیه چیه، خبر نداشت، اون بابا مکه بود، اصلا نمیدونست من بچه‌م چنین مشکلی داره، فردا قراره بچه‌مو برای جراحی چشم ببرم، اصلا اطلاع نداشت. استخاره زد و 2 جمله به من گفت، یکی گفت فرجی حاصل شده و دوم ببرش مریضتون رو ببرش پیش دکتر گمنام. من نگفته بودم ما مریض داریم، گفت فقط فرجی حاصل شده ببرش پیش دکتر گمنام. فردا صبح نبردمش برای اتاق عمل، بردمش پیش دکتر گمنام، یک قطره بود ریخت روی چشم بچه‌م، دو چشمش باز شد، الان چشمش میبینه، بینای بینام این بچه رو دیدم. من میخوام بگم اون فرج رو کی حاصل کرد، کار کی بود؟ عباس جان 2 چشم در راه خدا دادی، میلیون ها چشم نگاه تو دارن، 2 دست در راه خدا دادی، میلیون ها دست در خونت دراز بلند به عنوان گدایی. عرضم تمام رفقا، چون اینم خیلی دوستان سفارش کردن این قضیه رو بگم، عرض میکنم چون خیلی به من گفتن. یکی از آقایون علما میگفت من چند سال پیش تو حرم قمر منیر بنی هاشم، نمیدونم کیا دلتنگ حرم عباسن، عجب صفایی داره حریم خوشگل آقا مبلفز، نور و زیایی داره زریع خوشگل آقا مبلفز، خلق گویند در بهداری قرب حسین دردها را بیشتر عباس درمان می کند. عیدی بگیرید امشب از قمر بنی هاشم. که از آیین علما میگه من تو حرم نورانی آقا ابوالفضل ایستاده بودم، مفاتیح جلوم داشتم زیارت نامه می خوندم، یه مرتبه دیدم یه آقا پسری یه تختی گذاشت کنار زری حضرت عباس، دیدم رفتم جلوتر نگاه کردم، دیدم یه پیرزنی هم روی اون تخت خوابیده که به سختی داره نفس میزنه، دیدم ایستاد جلوی زری حضرت عباس، گفت عباس مادرمه، تو دار دنیا فقط این مادر رو دارم، دکترها جوابش کردن داره میمیره، شفاش بده. میگه بچه‌م اومد کنار شروع کرد گریه کردن و نگاه به زری و یه نگاه هم به مادرش بود، میگه یه مرتبه دیدم این خانومه، این مادر این بچه، این نفس شروع کرد به شماره افتادن، به قول ما به خس خس خر خر کردن. بچه یو عجب پرید گفت یا عباس مادرم داره میمیره. آقا اگه میخوای کاری کنی الان کاری کن، هیچ موقع با اهل بیت اینجوری حرف نزنی، بگو اهل بیت برای تو کاری نداره، اگه صلاح هست درستش کن، قسمش بده. دید نه، مادرش که نفسای آخر رو داره میزنه، گفت یا عباس یا مادرم رو شفا میدی، یا والله همین الان از حرمت میرم بیرون، میرم نجف، شکایت رو به بابات امیرالمومنین میکنم. خوب نیست آدم اینجوری با اهل بیت حرف بزنه، ولی خب این بچه دیگه حرجی بر اون نبود، مستعصل شده بود مادرش. این عالم بزرگوار میگه به این بچه گفتم عزیزم اینجوری با حضرت عباس صحبت نکن، بیادبیه. گفت چی میگی شیخ، تو چی میفهمی؟ من از دار دنیا فقط این مادر دارم، نه داداش دارم، نه خواهر دارم، نه پدر دارم، یه مادر برام مونده، اینم بمیره که من داغون میشم. همینه گفت. یه مرتبه دیدیم این مادر نفس آخر رو زد مرد، بچه زد زیر گریه، دوید از مادرش هم ول کرد، دوید از حرم اومد بیرون، نگاه کرد به گنبد آقا، گفت فقط یادت باشه مادرم رو شفا ندادی، الان میرم نجف، شکایتتو به بابات علی میکنم. تو راه هم به هر کی برسم میگم آقا دروغ میگن این آقا بابن هوایجه. کی گفته بابن هوایجه؟ از حرم قمر بنی هاشم اومد بیرون، تو بیابونا داد میزد و میگفت مردم این آقا بابن هوایج نیست. این عالم بزرگوار میگه منم همینجور کنار زری ایستاده بودم، داشتم زیارتنامه رو میخوندم، یک مرتبه دیدم اون مادر مرده زنده شد، زنده شد، ایستاد رو پای خودش، دست رو سینه گذاشت، گفت شکرن یا ابو فاضل، شکرن یا ابو فاضل، آقا ازت ممنونم، شکرن یا ابو فاضل. میگم مدتی نگذشت، زمان زیادی نگذشت، دیدم جوونش برگشت، اونم داره گریه میکنه. گفتم کجا بودی؟ رفتی شکایت بکنی به امیرالمومنین؟ گفت من غلط بکنم به امیرالمومنین شکایت بکنم؟ گفتم ماجرا چیه؟ گفت تو مسیر که میدویدم و داد میزدم و میگفتم این آقا باب الحوایج نیست، میخواستم برم سمت نجف، دیدم یه سواره ای داره میاد. گفت چت جوون مستعصری ریختی به هم؟ گفتم این آقا باب الحوایج نیست. گفت نگو این آقا باب الحوایجه. گفت نه دروغه، مادرم مرد کنار زریش. گفت خبر نداری مادرت خوب شده، مادرت شفا پیدا کرده، برگرد دست مادرتو بگی برو خونه. گفت منم انقدر دویده بودم دیگه رمق نداشت زانوام. گفتم آقا رمق ندارم برگردم. گفت اب نداره، پشت من میشین با هم بریم. میگه سوار بر اسب که شدم، اسب شروع کرد حرکت کردن، یه لحظه نگاه کردم دیدم افسار این اسب رهاست، یعنی اسب به ثانیه ای نکشید رسیدم کنار، کاری نداره دل مرده منم زنده کن. یه مرتبه میبینی امشب حقیقت معنویت، به خدا حقیقت معنویت، یه صدایی از درونت بلند میشه میگه شکرن یا ابو فاضل، شکرن یا ابو فاضل. آقا دریا دلا، آقا آغاز باب الحوائجه، تو دریا دلی، تو دریا دلی، تو دریا دلی، او که دریا دلش با توه، نه امول بنی بلکه زهرا دلش با توه. یه دنیا از حسین، پس یه دنیا دلش با تو، با تو. شیرین ترین خواب شب ها، آره تو بهترین آمی، دوست دارم آزاری بخونم، امشب از شعر هاش کلامی، شب حرم خوانم قربان عباس، قربان
قربان محبا قربان مولا یا مفاز مولا یا مفاز مولا یا سقای دشت کربلا عبرفز حاجت نداری سقا تو هم بخواه امشب ازش کربلا عبرفز دستش شده اصلا جدا عمل فرز یا کاش فرم کردن وجه الحسن اکشف کردی نقرخی کل حسن